سلام خدمت همه شما با خاطر شنوندگان پادکست تاکتیک با نهمین اپیزود از پادکست تاکتیک امانتون هستیم و امیدواریم هر جا که هستید سالم و سرزنده باشید. در حالی که روزهای کاملا فوتبالی سپری میکنیم، یعنی چهارشنبه و سه‌شنبه و سی‌ال و پنجشنبه لیگ اروپا برگزار شده، به این بازی‌ها خواهیم پرداخت، به وضع منچستر یونایتد خواهیم پرداخت، به دخلای اینکه دست موج چرا اینقدر زیاد میمونه میره و این مسائل، و البته به سری آ ایتالیا با اپیزود مهیج جذاب‌تر از پادکست تاکتیک همه ما باشید. بریم که بهتره کنیم.
سلام به شنوندگان خوب پادکست تاکتیک، من محمد صادق رمضانی هم، امیدوارم حالتون خوب باشه و بریم که پادکست پرپیمون داشته باشیم.
بسیار خوب محمد صادق، اولین بازی که بهش میپردازیم یوونتوس ناپولیه که با پیروزی دوباره یوونتوس برای ناپولی به اسم رسید. گل اول بازی کریستیانو رونالدو زد، دومی دیبالا و انسینی هم که دقیقه 90 نقطه پنالتی دروازه یوونتوس باز کرد. نظر راجع به این بازی چیه که بعد این بازی حیثیتی که بر سر کسب سهمیه لیگ قهرمانان و اتحادیه اروپا است، تا اینجا کار با این نتیجه فعلا ناپولی سهمیه لیگ اروپا رو گرفته و یوونتوس هم سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رو. نظر راجع به این بازی چیه و چه تحلیلی داری و چه حرفی داری؟
بازی یوونتوس و ناپولی، همونطور که میدونی این بازی یکی از پرحاشیه ترین بازی های این فصل سری آ بود و چندین بار تاریخش جابجا شد. این بازی مربوط میشه به هفته سوم مسابقات سری آ که تقریبا مهر ماه پارسال قرار بود برگزار بشه. بازیکنان ناپولی دو تاشون کرونا گرفته بودند، حاضر نشدن توی زمین مسابقه. ابتدا بازی 3-0 به نفع یوونتوس شد، بعد ناپولی رفت شکایت کرد، بار اول شکایتش رد شد، بار دوم هم شکایتش رد شد، بار سوم بالاخره به نتیجه رسید و قرار شد بازی تکرار بشه. این بازی که تکرار شد، اول یه تاریخ دیگه براش مشخص کردن، بعد توی اون تاریخ برگزار نشد و دو سه بار با مشخص کردن تاریخ و هر بار به دلایلی لغو شد که آخرین بارش هم هفته آخر اسفند بود که حتی باشگاه روم اعتراض کرد که چرا دارن بازی رو لغو میکنن، تا بالاخره چهارشنبه این هفته این بازی برگزار شد و برای اولین بار توی تاریخ بازی رفت دو تیم از بازی برگشتشون دیرتر برگزار شد. این بازی رو خیلی یوونتوس بهتر شروع کرد و همون دقیقه دو میتونست گل بزنه، ولی رونالدو از موقعیتش استفاده نکرد. در ادامه روی یک حرکت فوق‌العاده از فدریکو چیزا در دقیقه 13 و دریبلایی که زد به لورنزو اینسینیه و السی تیسای، رونالدو تونست دروازه رو باز کنه و با این گلش 25 گله بشو در صدر جدول گلزنان، فاصله 4 گله با رومالو لوکاکو و 7 گله با لوئیس موریل ایجاد کنه. به نظر میرسه که رونالدو آقای گلی رو به دست میاره در این فصل. در ادامه همچنان بازی در اختیار یوونتوس رو موقعیت‌های زیادی رو ایجاد کردن. توی دقیقه 34 روی صحنه مشکوک دی لورنزو یه تکل دو پا زد توی پای چیزا و اون نقشه بر زمین کرد که نه داور و نه وی آر هیچ واکنشی نشون ندادن. بعد از اون بود که یوونتوس تونست دو سه تا موقعیت خوب دیگه ایجاد کنه که از هیچ کدوم نتونست استفاده کنه. نیمه اول همینطوری با نتیجه 1-0 پایان رسید. نیمه دوم ناپولی یه مقدار بهتر شروع کرد و چند تا موقعیت نصف و نیمه روی دروازه یوونتوس ایجاد کرد که با وجود جان لوئیجی بوفون هیچ کدوم از اونها به سرانجام نرسید. یوونتوس این فصل در حضور جیجی بوفون نباخته و تا کلین شیت و 6 کلین شیت ثبت کرده بوفون، در حالی که شزی با تعداد بازی خیلی بیشتر فقط 8 کلین شیت ثبت کرده. بعد از اون باز یوونتوس موقعیت‌های زیادی ایجاد کرد، به طوری که میتونم بگم اگه یوونتوس از موقعیتش استفاده میکرد، ضربه که رونالدو زد، کوادرادو، موراتا، کیزا، میتونستن با اختلاف 3 گل بازی رو ببرن. در دقیقه 67 پاولو دیبالا وارد زمین شد و در کمتر از 4 دقیقه دروازه ناپولی رو باز کرد روی ضربه بغل پای زیبا و فنی و خوشحالی بعد از گلش خیلی حرفای زیادی رو داشت. اون فریادی که زد و دست به لوگوی یوونتوس کوبید و هجوم بازیکن‌ها به سمت دیبالا و تقسیم کردن خوشحالیشون با هم دیگه نشون داد که رختکن چقدر هوای پاولو دیبالا رو داره و دیبالا چقدر دلش میخواد توی یوونتوس بمونه، چون شایعات زیادی شده بود در مورد فروشش که حالا باید ببینیم با این عمل کرد دیبالا آیا بازم یوونتوس تمایل به فروش دیبالا داره یا نه. بازی همینطور به نظر میسید با نتیجه 2-0 تمام میشه که توی لحظات پایانی کیلینی خطا کرد روی ویکتور اوسیمن بازیکن تعویضی ناپولی و پنالتی به دست اومد برای ناپولی که لورنزو اینسینیانو تبدیل به گل کرد. توی بازی برگشت دو تیم هم که زودتر برگزار شده بود کیلینی روی امیر رحمانی خطا کرده بود، به آرنجش به صورتون زد و پنالتی به دست اومد و هر دوتا گلی که این فصل ناپولی به یوونتوس زد از روی نقطه پنالتی بوده. بالاخره این بازی پرحاشیه هم تموم شد و یوونتوس در رده چهارم قرار گرفت، در رده سوم قرار گرفت و به نظر میرسه دیگه سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیرن. در مورد عملکرد یوونتوس در حضور دیبالا میخواستم صحبت کنم. توی این فصل دیبالا در این فصل 12 بازی برای یوونتوس انجام داده توی لیگ و میانگین امتیازگیری یوونتوس در این بازی ها 2.3 بوده، در حالی که در زمانی که دیبالا در یوونتوس حضور نداشته و روی یا مصدوم بوده یا روی نیمکت بوده یوونتوس 1.8 امتیاز گرفته، یعنی 0.5 امتیاز بیشتر در حضور دیبالا، که نشون میده که حضور دیبالا خیلی برای یوونتوس حیاتیه و اگه یوونتوس در این فصل دیبالا رو به طور کامل میتونست داشته باشه قطعا نتایج بهتری میگرفت.
آره واقعا به نظر منم بوفون میتونه که تا سالهای بیشتری بازی کنه، اینکه 40 سالشه فکر کنم بیشتر میتونه تا حتی بعد از 2023 و اگر سیمین ایتالیا خدافظی نمیکرد بهترین گزینه همچنان برای دروازه‌بان جیان لوجی بوفون بود. نظر راجع به بوفون چیه؟ اینکه کی خدافظی میکنه و از خدافظی زوده یا دیره؟
خب جیجی بوفون افسانه، یکی از محبوب ترین بازیکنهای تاریخ یوونتوس و حتی محبوب ترین، چون واقعا سخت انتخاب بین دل پیرو و بوفون برای هواداری یوونتوس. هیچ هواداری دلش نمیخواد بوفون خدافظی کنه چون یک افسانه است در این باشگاه و عملکرد خیلی خوبی هم داشته. همونطور که اشاره کردم این فصل یوونتوس در حضور بوفون نباخته، 11 بازی انجام داده بوفون در این فصل برای یوونتوس و میانگین امتیاز یوونتوس در این بازی 2.6 بوده، در 11 بازی فقط 6 گل خوردن و 6 کلینشیت هم داشته، در حالی که شزین با 31 بازی 31 گل خورده و 8 کلینشیت فقط انجام داده و این نشون میده که بوفون هنوز هم حرفای زیادی برای گفتن داره. در مورد اینکه کی خدافظی میکنه، احتمالاً فصل آینده فصل آخر چیزی بوفون خواهد بود، ولی خب این بستگی به خودش داره، چون گفته توی تمرینات همیشه پرشاشو اندازه میگیره و آمادگی بدنشو میسنجه و هر وقت احساس کنه دیگه نمیتونه مفید باشه خدافظی میکنه و احتمالاً این اتفاق فصل بعد میفته. در مورد موندنش توی یوونتوس خیلی بحثه، خود باشگاه به نظر میاد تمایل داشته باشه بوفون رو برای یک فصل دیگه نگه داره، اما خود بوفون اونجا که میخواد زیاد بازی کنه احتمال داره این فصل از یوونتوس جدا بشه. خبرنگاری مثل نیکولا اسکیرا در این مورد صحبت کردند و احتمال جدایی بوفون در این فصل مورد بررسی قرار دادن. یکی از گزینه هایی که میتونه به جذب که میتونه بوفون رو جذب کنه پارماست، باشگاهی که جیجی بوفون فوتبالش در اونجا آغاز کرد و الان هم به خاطر همون شماره که در اون باشگاه پوشیده بود 77 رو میپوشه و باید صبر کنیم تا روزهای آینده ببینیم که چه اتفاقی میفته و آیا جیجی بوفون در یوونتوس باقی میمونه یا از یوونتوس میره. ولی چیزی که میشه تقریبا ازش مطمئن بود این که بوفون حداقل یک فصل دیگر رو بازی خواهد کرد، حالا چه در یوونتوس چه در تیم دیگه ای. به بوفون در تیم ملی اشاره کردی، جا داره صحبت کنیم در مورد جام جهانی 2018 و که ایتالیا نتونست به اون جام جهانی صعود کنه با عملکرد فاجعه بار فدراسیون فوتبال این کشور. انتخاب جی ام پی رو به طور یک سرمربی واقعا بی‌خاصیت، اگه بوفون به جام جهانی صعود می‌کرد تبدیل می‌شد به پرسابقه ترین بازیکن تاریخ ادوار جام جهانی از نظر تعداد حضور در دوره‌های مختلف، که به خاطر بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی ونتورا به این رکورد نرسید و خدافزی کرد تا جا رو برای بازیکنهای جوانتری باز کنه، مثل جیجی دوناروما که به نظرم آینده روشنی رو داره و تیم ملی ایتالیا میتونه با این ستارگانی که الان داره و بازیکن جوان خوبی هم هستن به نتایج خوبی برسه.
آره واقعا، حالا خود بوفون که گفته تا 2023 ادامه میده، یعنی دو فصل دیگه. حالا اگه دید که به درد تیمش نمیخوره، شاید یا از یووه جدا شه یا اینکه بره باشگاه دست دوی، یا اینکه حالا به نظر من تا دو فصل دیگه میمونه و از دو فصل خدافظی میکنه. ولی خیلی سخت برای هوادار یوونتوس خدافظی از جیان لویجی بوفون. واقعا استراش به نظر من از دل پیرو بزرگتره بدون شک. حالا بازم نظر شخصی بدیم، میان انتقاد میکنن هوادار یوونتوس که چرا این حرف زدی، پس سعی میکنیم که نظر شخصی کمتر بدیم. و بازی بعدی بازی اینتر ساسولوه.
آره بریم سراغ بازی اینتر ساسولو. خب بازی اینتر ساسولو بازی معوقه هفته 28 سری است که به خاطر یه تعداد کرونایی از بازیکنان اینتر میلان بازی لغو شد و به چهارشنبه این هفته موکول شد. همزمان با بازی یوونتوس ناپولی برگزار شد این بازی. تو این بازی نکته که به نظرم اومد بازی خیلی هوشمندانه اینتر میلان بود که مالکیت توپ رو به بازیکن‌های ساسولو داد و سعی کرد از موقعیت‌هایی که به دست میاد استفاده کنه و خیلی خوب بازی کردن علیرغم دست مالکیت بسیار پایین 29%. ولی خب کنته واقعا مربی فوق‌العاده ای، خودش هم تو مصاحبه بعد از بازیش گفتش که حالا زیاد مهم نیستش که بازی زیبا انجام بدیم، مهم نتیجه‌ایه که می‌گیریم و یه مدتی به همین مضمون گفت. بریم سراغ بازی اینتر میلان. اون موقعیتی که اول بازی ایجاد کرد بیشتر روی سانترهای اشرف حکیمی و اشلی یانگ بود از جناحین که یکی از همین توپ‌ها رو در دقیقه 13 روملو لوکاکو وارد دروازه کرد و باز هم گل زد تا فاصله رو همون 4 گل با رونالدو نگه داره، چون رونالدو هم توی بازی همزمانش گل زده بود. بعد از این بازی مقدار آروم‌تر دنبال می‌شد، بازیکن‌های ساسولو زیاد نمی‌تونستن به دروازه اینتر نزدیک شن و چندین بار با شوت‌های از راه دور دروازه اینتر رو تهدید کردن که خب ضرباتشون دقت بالایی هم نداشت. نیمه دوم رو هم همینطور ساسولو مسلط به توپ و میدان آغاز کرد، ولی خب اینتر با بازی هوشمندانه خودش جلوی گلزنی اونا رو می‌گرفت و اونا صرفاً از ضربات راه دور می‌تونستن استفاده کنن که بی‌نتیجه هم بود. در دقیقه 67 یک صحنه مشهور توی محوطه جریمه بازیکن اینتر رخ داد و به نظر میرسید که دیفرای روی راست پا دوری مرتکب خطا شده و لباسش رو کشیده، اما داور این صحنه رو خطا تشخیص نداد. همون توپ در اون سمت بزنیم روی یک ضد حمله فوق العاده سریع و حرکت لوکاکو که خب حتما میدونید که لوکاکو واقعا بازیکن پرسرعتیه علیرغم هیکل عظیم و جسه‌اش و کمتر کسی میتونه توپ ازش بگیره. اون با سرعت حرکت کرد و یه پاس عالی به لاوتارو مارتینز داد و لاوتارو مارتینز هم برخلاف جریان ظاهری بازی توپ رو وارد دروازه کرد و اینتر با دو گل پیش افتاد از ساسولو. این زوج واقعا بی‌نظیرن و شاید بهترین زوج حال حاضر فوتبال ایتالیا زوج لولا یا لوکاکو لاوتارو باشه. در ادامه ساسولو نتونست موقعیت خاصی رو ایجاد کنه و صرفا پاسای کوتاه برمی‌دادن تا اینکه تو دقیقه 85 اشرف حکیمی یک اشتباه کرد و توپ از دست رفت و هامه تراوره رو چند رفت و برگشت دروازه اینتر رو باز کرد. تراوره این دومین بازی پیپیه که داره گل میزنه، هفته گذشته به روم هم گل زده بود و بازیکنی که اخیرا به یوونتوس هم لینک شده چون حق فسخش رو داره یوونتوس و میتونه اون رو با پرداخت 16 میلیون در اختیار بگیره. در ادامه بازی بدون موقعیت خاصی به پایان رسید. البته یک موقعیت خیلی حساس در لحظات پایانی اینتر ایجاد کرد، باز هم روی حرکت روملو لوکاکو و پاسی که به الکسیس سانچز داد که الکسیس سانچز نتونست از اون موقعیت استفاده کنه و دهمین بازی پیاپی که اینتر میلان به پیروزی میرسه. از نیم فصل دوم تمام بازیهاشون رو بردن و این نشون میده که به یک ثبات خیلی خوبی رسیده آنتونیو کونته در این تیم و تجربه نشون داده که وقتی کنته به ثبات میرسه دیگه کمتر تیمیه که بتونه جلوی تیم کنته رو بگیره. و توی این از زمانی که کنته سرمربی یوونتوس شد فقط دو سرمربی تونستن قهرمانی رو از تیمای کنته بگیرن، یکیش پپ گواردیولاس و اون یکیش هم آوریو تیوساری در فصل گذشته، که این نشون میده که کنته چقدر سرمربی بزرگیه و برای گرفتن لیگ چقدر سرمربی مناسبیه.
واقعا کنته ولی تو UCL همیشه ناکام بوده، تا جوه که یادمون میاد آنتونیو کنته توی کسب یوسیل ناکام بود، با یوونتوس تونست لیگو ببره ولی واست با اون نسل طلاییش یوسیل رو نبرد. آخرین سالای بازی کردن بوفون دلپیرو رو کنار هم دیگه. توی چلسی پریمیر لیگ رو برد ولی متاسفانه یا خوشبختانه نتونست که فاتح چمپیونز لیگ بشه. در کل عجیب بود آنتونیو کونته که توی لیگ میتونه موفقیتش کاملا مناسبه برای قهرمانی لیگ. حالا بحث از اینتر واقعا جدا کنیم و از اینتر خارج شیم، بریم سراغ یکی دیگه از بازیکن یوونتوس، کولاسفسکی. نقد زیادی، نقد تقریبا زیادی بهش وارد میشه. باشگاه یوونتوس در این فصل سری آ 26 بازی 3 گل 1 پاس گل 5 کارت زرد توی لیگ قهرمانان همون UCL، 6 بازی بدون گل 1 کارت زرد، کوپا ایتالیا 4 بازی 2 گل بدون کارت زرد و قرمز و سوپر کوپا ایتالیا هم که یه بازی رو بدون گل. نظر راجع به کولوسفسکی این فصل کوتاه بگو تا بریم سراغ ادامه پادکست و بخش های بعدی.
خب دژان کولوسفسکی یکی از استعدادهای جوان خیلی خوب اروپا است در حال حاضر و سال گذشته بهترین بازیکن جوان فصل ایتالیا شد. یوونتوس این بازیکن رو با مبلغ 35 میلیون یورو از آتالانتا خرید. مالکیتش تحت اختیار آتالانتا بود گرچه در پارما بازی می‌کرد. بازیکن تایید ستاره‌های بزرگی مثل زلاتان ابراهیموویچ و رونالدو رو داره و نشون داده که میتونه بازیکن بزرگی باشه. اون تا توی این فصل یه مقدار بدشانسی آورد، هم از نظر فشار روحی زیادی که روش بود به خاطر حضور تو تیم مثل یوونتوس و از طرف دیگه که در پست تخصصی خودش بازی نکرد. یوونتوس کمبود مهره داشت، در خیلی از بازی‌ها کولوسفسکی به عنوان مهاجم دوم در کنار رونالدو بازی می‌کرد تا براش فضاسازی کنه و این پست اصلاً براش مناسب نیست. یه خیلی کوتاه بخوام بگم دلیل روحی و دلیل فنی که ذکر کردم باعث شده که کولوسفسکی اون عمل کردی که باید و ازش انتظار داشتیم و نداشته باشه. با این حال مطمئنم که در فصول آینده صحبت حرفای بیشتری ازش میشنویم و پتانسیل خیلی بالایی داره.
بسیار خوب، محمد صادق عزیز که تو این اپیزود همراه ما بود و بررسی داشتیم به این دو بازی که سری آ انجام شد و کولوسفسکی و بوفون، و از شنوندگان خداحافظی کنم و بریم سراغ بخش بعدی پادکست. بسیار خوب، وارد بخش دوم پادکست رو میشیم. با ایمان عزیز درباره وضع اوضاع دورتموند صحبت میکنیم، درباره یان کولر یک کاملا مختصر یه دقیقه میپردازیم بهش و صحبت هایی با دوست عزیزمون ایمان داریم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم پادکست تاکتیک، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. در خدمت شما دوستان عزیز هستم.
بسیار ایمان، ما درباره یان کولر یک متنی هست و یک دقیقه درباش حرف میزنیم. حضرت جب یان کولر چیه؟ شاید بلندقد ترین بازیکن تاریخ فوتبال. الان من یه لیست آماده میکنم درباره یه بلندقدترین بازیکن فوتبال و خدمت شنوندگان ارائه میدم. به نظرم بلندقدتر از یان کولر پیتر کراوچ بود که حالا یان کولر به نظر من گنده ترین و بزرگترین بازیکن دنیای فوتبال که اسطوره، یکی از اسطورهای دورتموند محسوب میشه. سال 2005 یکی از مهرهای کلیدی بود. از راجع به این بازیکن رو بگو و بریم متن رو بخونیم و خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم.
بله، یان کولر بازیکن اهل جمهوری چک، بازیکنی بود که در پست مهاجم نوک بازی میکرد در بروسیا دورتموند و همونطور که گفتی به قد بلندی که داشت معروف بود. یان کولر با وجود اینکه در پست مهاجم نوک بود و شاید قد بلندی داشت و بسیاری از بازیکنان بلند قد تکنیک خوبی ندارن، یان کولر بازیکنی بود که تکنیک خوبی داشت و علاوه بر اون بازیکن هدزنی هم بود و جز اسطوره های باشگاه دورتموند محسوب میشه و به علت برحال عملکرد خوبی که در دورتموند داشت نام خودش رو در بین هواداران دورتموند ماندگار کرد و از محبوب‌ترین بازیکنان تاریخ دورتموند به شمار میره.
بسیار خب، قبل از هرچی من این لیست رو بگم که 6 سال قبل در یک سایت ها نوشته شده و در واقع بلند قد ترین فوتبالیست های تاریخ، 10 فوتبالیست بلند قد تاریخ همون تاپ 10 که به نقل از فرانس پرس داشتن قد و قامت بلند یک ویژگی مثبت برای تمام ورزشکاران به حساب میاد. فوتبالیست ها هم از این قاعده مستثنا نیستند و در هر پستی که مشغول بازی باشند، اهم از دفاع، حمله، دروازه، هافک و غیره، در اصل داشتن قد بلند نسبت به هم تیم های خود ارجحیت دارند. برخلاف تصور اولیه که انتظار میرفت زلاتان ابراهیموویچ مهاجم سویدی تیم پاریس سن ژرمن در فهرست بلندقدرترین فوتبالیست‌های جهان قرار داشته باشد، اما وی در این رده‌بندی هیچ جایگاهی ندارد، زیرا او دارای قد 1.95 متر بوده، اما تمام فوتبالیست‌های حاضر در فهرست ما بیش از 2 متر قد دارند. نفر اول کریستوف فن هوتس، دروازه‌بان 26 ساله هلندی که 2.08 متر قد داره و دارای دو رکورد بلندقدرترین دروازه‌بان برای فوتبالیست جهان است. بیشترین دوران حرفه‌ای فن هوت در هلند و تیم اسپورتینگ سپری شد، هرچند سابقه بازی در فوتبال بلژیک را هم دارد. گفته می‌شود فن هوت برای مهارت ضربات کرنر نیاز به پرش نداشته و فقط با بالا بردن دست قالب گرفتن توپ‌های ارسالی از ناحیه کرنر است. نفر دوم پاول ویلر، مهاجم 2.07 متر که مهاجم انگلیسی که در لیگ دست 3 انکشف مشغول بازی بود. البته شغل حرفه‌ای میلار آتش نشانیه و در محدوده هایلند نزدیک به اسکاتلند کار میکرد. داشتن قد بلند موجب شده میلار در شغل ورزش حرفه‌ای هم موفق باشه. دانیا یوسا یک دروازه‌بان اهل کرواسیه که 2.05 متر قد داره و 6 سال پیش در باشگاه ترکیه مشغول فعالیت بود. وی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1995 شروع کرده، علاوه بر بازی در فوتبال باشگاه کرواسی در لیگ استرالیا و ترکیه هم بازی کرده است. نفر چهارم لیست ما یانگ چانگ پنگ، مهاجم 2.05 متر چینیه که در سال 2006 برای بولتون بازی میکرد و جسه بزرگش موجب شد خیلی زود به شهرت جهانی دست بیابه. چانگ پنگ حالا به چین بازگشته و در فوتبال آشکاری این کشور مشغول فعالیته. نفرات بعدی رو فقط نامشون رو میبرم و توضیح دربارشون نمیدم. نورهاین آروی نروژی، لاسینا تراوره، کاستل پانتیدمون، اویون تواس، اون ایورسون، پیسترافیم. نفر بعدی نفر 11ام یان کولره، یعنی جالبه که یان کولر در لیست 10 نفری هم نیست و این بود لیست بلندقدرترین بازیکنان فوتبال جهان. یه متن داریم درباره یان کولر، قول وستفالن. یان کولر یا زبان چکی جان کولر، زاده 3 مارس 1973 در پراگ، بازیکن ملی پوش سابق فوتبال اهل جمهوری چکه. پارامترهای مؤثر فیزیکی او یعنی قد 202 سانتیمتری و وزنی حدود 107 کیلوگرم یک تهدید جدی در همه مسابقه برای تیم حریف به شمار می‌رفت و ضربات سر توانایی بالایی داشت. او یکی از بلندقامت‌ترین بازیکنان حرفه‌ای فوتبال بوده. دوران باشگاهی رو در واقع بررسی می‌کنیم که چه بر سر یان کولر در دوران باشگاهی گذشته. کولر فوتبال رو به علت قد بلند خود با دروازه‌بانی در باشگاه‌های جوانان آغاز کرد، اما در آن زمان به یک مهاجم تبدیل شد. اسپارتا پراگ، اون کار حرفه‌ای خودش رو از سال 1994 با تیم اسپارتا پراگ آغاز کرد و 2 فصل در این تیم حضور داشت. وی همراه با این تیم یک قهرمانی در لیگ برتر و در واقع لیگ جمهوری چک و قهرمانی در جام حذفی جمهوری چک را تجربه کرده است. او پس از اسپارتا پراگ در سال 1996 به تیم بلژیکی لوکرن پیوست. پس از 3 فصل موفق به کسب عنوان آقای گل لیگ برتر بلژیک در فصل 1997-1998 با 24 گل به تیم مطرح بلژیکی اندرلش پیوست و در این تیم کفش طلای بلژیک را کسب کرد. وی 2 قهرمانی در لیگ برتر بلژیک و 2 قهرمانی سوپر جام بلژیک را بین سال‌های 1999-2001 تجربه کرده است. کولر در اولین فصل خود در اندلش با 20 گل سومین گلزن برتر لیگ برتر بلژیک و در دومین و آخرین فصل حضور خود در این تیم پس از همتیمی خود که 23 گل به ثمر رسانده بود با 22 گل دومین گلزن برتر لیگ برتر بلژیک شناخته شد.
کولر پس از اندرلخت به تیم بروسیا دورتموند پیوست و حضور در بوندسلیگا را تجربه کرد. وی 5 فصل در دورتموند حضور داشت. او در اولین فصل حضور خود در فوتبال آلمان به همراه دورتموند به قهرمانی بوندسلیگا در فصل 2001-2002 رسید. وی که در حضور تیم دورتموند در فینال جام یوفای 2002 نقش مهمی داشت، با وجود گلزنی در دیدار پایانی نتوانست مانع از باخت تیمش شود و در نهایت دورتموند با شکست 3-2 مقابل فاینورد به مقام نایب قهرمانی قهرمانی این دوره از مسابقات جام یوفا نیز رسید. او در این فصل طی 13 بازی 6 گل به ثمر رساند. در فصل 2002-2003 بوندسلیگا در دیدار دورتموند مقابل بایر مونیخ، ینس لمان دروازه‌بان وقت دورتموند در نیمه دوم با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد و به دلیل استفاده تیم دورتموند از هر سه تعویض خود، یان کولر در دقیقه 67 درون دروازه این تیم ایستاد. وی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و گلی دریافت نکرد و در تیم منتخب هفته مجله کیکر به عنوان دروازه‌بان برتر هفته در بوندسلیگا انتخاب شد. او در سال 2006 به عضویت تیم موناکو درآمد و یک فصل و نیم در این تیم حضور داشت. وی پس از موناکو مجددا راهی آلمان شد و در نیم فصل بوندسلیگا به تیم نورنبرگ پیوست. او در نیم فصل دوم 2007-2008 در نورنبرگ حضور داشت. نورنبرگ در این فصل به بوندسلیگای دو سقوط کرد و کولر از این تیم جدا شد. کلیریا سوواتوف سامارا. یان کولر در 23 ژوئن 2008 با قراردادی به مبلغ 1 میلیون یورو به تیم روسیه کلیریا سامارا پیوست. کولر در 5 دسامبر 2009 با قراردادی 18 ماهه به تیم دست سومی و فرانسوی کن منتقل شد. او تا ژوئن 2011 در این تیم حضور داشت. وی در 17 آگوست 2011 بازنشستگی خود را در سن 38 سالگی از فوتبال حرفه‌ای اعلام کرد. حالا می‌خوایم به بررسی عملکرد یان کولر در تیم ملی جمهوری چک بپردازیم. کولر در سال 1995 به تیم ملی جوانان جمهوری چک، تیم ملی زیر 21 سال جمهوری چک دعوت شد. وی سه بازی برای این تیم به انجام رساند که یک برد و دو باخت را همراه با تیم جوانان جمهوری چک تجربه کرد. او در اولین بازی خود برای تیم ملی جوانان جمهوری چک اولین گل خود برای این تیم را در تاریخ 5 سپتامبر 1995 و در مرحله مقدماتی جام ملت‌های جوانان اروپا 1996 مقابل نروژ به ثمر رساند که در این مسابقه تیم جوانان جمهوری چک با نتیجه 2-1 بازی را واگذار کرد. دومین بازی وی برای تیم جوانان جمهوری چک در تاریخ 14 نوامبر 1995 و مقابل تیم لوکزامبورگ در مرحله مقدماتی جام ملت‌های جوانان اروپا 1996 به انجام رسید که این بازی با برتری 4-0 جمهوری چک همراه بود. سومین و آخرین بازی وی برای تیم جوانان جمهوری چک در تاریخ 23 ژانویه 1996 و در یک بازی دوستانه مقابل تیم جوانان پرتغال رقم خورد که با شکست 1-0 تیم جوانان جمهوری چک به پایان رسید.
تیم ملی بزرگسالان. یان کولر اولین بازی ملی خود را در تاریخ 9 فوریه 1999 در بروکسل و در مقابل تیم ملی بلژیک به انجام رساند که در این بازی دوستانه موفق شد اولین گل ملی خود و تنها گل این بازی را در دقیقه 73 به ثمر برساند. وی به همراه تیم ملی جمهوری چک مسابقاتی همچون جام ملت‌های اروپای 2000، جام ملت‌های اروپای 2004، جام ملت‌های اروپای 2008 و جام جهانی 2006 آلمان را تجربه کرد. کولر زنده اولین گل تاریخ تیم ملی جمهوری چک در مسابقات جام جهانی است. او در اولین دیدار تیم ملی جمهوری چک در جام جهانی 2006 آلمان که اولین حضور جمهوری چک در مسابقات جام جهانی فوتبال بود، در تاریخ 12 ژوئن 2006 و در اولین دقیقه بازی مقابل تیم ملی آمریکا موفق به گلزنی شد. وی در اواخر نیمه اول دیدار با مصدومیت مواجه شد و از زمین بازی خارج شد و بازی‌های برای تیم ملی جمهوری چک جام جهانی 2006 را از دست داد. آخرین گل ملی او در تاریخ 15 ژوئن 2008 و در مرحله گروهی مسابقات یورو 2008 مقابل تیم ملی ترکیه به ثمر رسید. آخرین بازی ملی وی در تاریخ 5 سپتامبر 2009 و در مقابل تیم ملی اسلوواکی در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 به انجام رسید. در مدت طولانی که وی در نوک قد دنبه تیم ملی حضور داشت، با توجه به قد بلند وی و توانایی های او در ضربات سر، ارسال توپای بلند از تاکتیک های تیم ملی جمهوری چک بوده است. وی در رقم زمان حضور خود در تیم ملی جمهوری چک پیراهن شماره 9 را به تن داشته است. او در تاریخ 6 سپتامبر 2009 بازنشستگی خود را از بازی ملی اعلام کرد. کولر در 91 بازی ملی که بین سالهای 1999 تا 2009 یعنی در 10 سال برای جمهوری چک انجام داده 55 گل به ثمر رسونده که از این حیث رکورددار بیشترین گلزنی در تاریخ تیم ملی فوتبال جمهوری چک و به طور متوسط اون در هر بازی 6 دهم گل به ثمر رسونده. برسیم افتخارات یان کولر که اسپارتا پراگ تونست یک لیگ برتر جمهوری چک بیاره و جام حذفی جمهوری چک در سالهای 1995 و 96. باندلشت دو تا لیگ برتر بلژیک برد سالهای 2000-2001، سوپر جام بلژیک را سال 2000-2001 برد و بوندسلیگا را با بوروسیا دورتموند که مهمترین افتخار شاید زندگیش بود در فصل 2001-2002 فتح کرد. و افتخارات فردیش هم یه آقای گل لیگ برتر بلژیک، یه بازیکن سال جمهوری چک که هر دو در 1999 بوده و یک هفته طلای بلژیک هم که متعلق به سال 2000 بوده. در مجموع در دوران باشگاهیش 482 بازی داشته که 1999 گل به ثمر رسونده و در واقع گل‌های ملیش هم که مقابل تیم‌های مانند لیتوانی، بوسنی، اسرائیل، قبرس، هلند، سوئد، آمریکا، اسلوواکی، بلژیک، دانمارک و ترکیه بود و تقریبا مقابل قدرتمند گلی به ثمر نرسونده به جز هلند. این بود مطلبی درباره یان کولر. امیدواریم خوشتون اومده باشه. بریم سراغ پرونده UCL. بسیار خب، بریم سراغ جدال دورتموند و منچستر سیتی که از یو سی ال برگزار شد. مرحله یک چهارم نهایی دور رفت، سیتی تونست گلهای کوین دی بروینه در دقیقه 19 و فیل فودن در دقیقه 90 دروازه دورتموند رو باز کنه، در مقابل تک گل مارکو رویس در دقیقه 84 که فکر کنم بهترین بازیکن زمین مارکو رویس شد به دست بیاره دورتموند. ترکیبتون بگم من به خدمتتون. 4-3-3 بازی میکرد دورتموند که از این 4-3-3 هیچ درون دروازه بود متومز، گوئریرو، آکانجی، موری، جودی بلینکام که بعد ما کروز بهترین بازیکن زمین بود، امره جان، داوود، رویز، هالند و کناف بازیکن دورتموند بودن. ترکیب سیتی رو که 4-2-3-1 بازی میکرد گواردیولا، مورائس، کایل واکر، جون استونز، دیاز، جو کانسلو، ایلکای گوندوغان، هرناندز، کوین دی بروینه، ریاض محرز، فیل فودن و برناردو سیلوا تشکیل میدادن. به نظر تو دروازه ترکیب چیه؟ جای کی تو ترکیب خالی بود و کی نباید تو ترکیب جا میگرفت؟
بله، اول از همه میریم سراغ در حقیقت مرور پیش بازی و ترکیب دو تیم. منچستر سیتی خب در این بازی از معدود دفعاتی بود در طول فصل که تمام بازیکناشو در اختیار داشت و هیچ مصدوم و محرومی نداشت و بران منچستر سیتی که تیم پرمهره‌ایه و در شرایطی که مصدوم و محروم هم نداشته باشه میشه گفت که در هر پست حداقل دو بازیکن داره و این شرایط دست پپ گواردیولا رو بسیار بسیار باز گذاشته بود برای انتخاب در حقیقت ترکیب و پیاده سازی تاکتیک خودش در درون زمین. و در اون سمت دورتموند از نبود چند بازیکن اصلیش رنج میبرد، مثل جیدون سانچو، اکسل ویتسل، یوسف موکوکو و دنکسل زاگا، دو بازیکن بودن که مصدوم بودن و بازی رو از دست داده بودن. و سراغ ترکیب تیم که بریم، همونطور که گفتیم منچستر سیتی از سیستم 4-3-3 استفاده میکرد که در دقایقی از بازی به 4-2-3-1 هم سویچ میشد و منچستر سیتی از زوج موفق خط دفاع خودش یعنی جان استونز و رومن دیاز استفاده کرد که در طول فصل زوج بسیار خوب و موفقی بودن. و البته در ترکیبش از مهاجم نوک هم استفاده نکرد من سیتی و در حقیقت برناردو سیلوا رو به عنوان فالس نمبر 9 بازی داد. و در اون سمت دورتموند هم با سیستم 4-3-3 بازی میکرد، اما خب به نظر من ایراداتی در ترکیب دورتموند وجود داشت. مثالش این که استفاده از انسکر کناف 18 ساله به عنوان اولین بازی فیکسش، اونم در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و در مقابل منچستر سیتی، نمیتونه تصمیم درستی بوده باشه. و در طول بازی هم دیدیم که کناف عملکرد جالبی در زمین نداشت و به نظر استراب داشت. و البته خب غیبت مصدومان هم دست سرمربی رو بسته بود، و هرچند که ترزیچ به نظر من میتونست در پست وینگر به توروگان هازارد، جیوانی رینا یا حتی یولیان براند اعتماد کنه، و به نظر من در این مورد این ترزیچ دچار اشتباه شد در انتخاب ترکیب اصلیش.
آره واقعا منظرم خیلی عجیب بود حضور این بازیکن توی ترکیب اصلی دورتموند. ترکیب سیدی در واقع محروم نداشت، ولی گابریل جسوس و رحیم استرلینگ به همراه سرخی آگورو نیمکپ بودن که فقط از بین این سه ستاره سیتی فقط گابریل جسوس به زمین بازی اومد. فرناندینیو هم که بماند، فران توریس، بنجامین مندی هم حتی روی نیمکپ بود، اریک گارسیا و حتی زینچنکو در نیمکت سیتی بودند و در واقع نظر راجع به بلینگام تو این بازی چی بود؟ جودی بلینگام که فکر کنم بعد رویس و دیبروینه بهترین بازیکن زمین بوده باشه، نظر راجع به این بازیکن چیه؟ سبک بازیش و در واقع بازی تو این بازی.
بله، جود بلینگام بازیکنی بود که در مقابل منچستر سیتی عملکرد خوبی داشت و در حقیقت جزو بهترین بازیکنان دورتموند بود. جود بلینگامی که در ابتدای فصل به دورتموند پیوست با مبلغ 25 میلیون یورو از تیم بیرمنگام که در چمپیونشیپ بازی میکرد، و البته این نکته این بود که منچستر یونایتد هم به دنبال به خدمتگیری این هافبک بود، اما خب در نهایت دورتموند رو انتخاب کرد جود بلینگام. و در شروع شاید در بازی ابتدایی عملکرد جالبی نداشت در دورتموند، اما خب هرچی که گذشت عملکرد جود بلینگام بهتر شد و نمونهش هم بازی مقابل منچستر سیتی بود که میشه گفت بهترین عملکرد رو از جود بلینگام شاهد بودیم و جزو بهترین بازیکنان میدان بود و در حقیقت روز خوبش بود و تونست وظایفی که سرمربی بهش داده بود و به خوبی اجرا بکنه. جنگنده بود در میانه میدان و موثر ظاهر شد. حالا یه نکته هم خواستم بگم من در مورد این بازی که به جود بلینگام مربوط میشد، یکی از صحنه‌های بحث‌برانگیز بازی دقیقاً در نیمه اول و بعد از گل منچستر سیتی رقم خورد که جود بلینگام دروازه سیتی رو باز کرد، اما خب داور این گل رو مردود اعلام کرد. در حقیقت داور قبل از اینکه توپ جود بلینگام از خط دروازه رد بشه سوت زد و خطا گرفت. در این حالت زنه توسط داوران ویار بررسی نمیشه، اما اگر داور صبر میکرد که توپ از خط دروازه رد بشه و بعد سوت میزد، میتونست این شانس رو به جود بلینگام بده و صحنه دوباره توسط داوران ویار بررسی میشد و چه بسا نظر داور برمیگشت. این رو به این واسطه عرض میکنم که جود بلینگهام اگه در حقیقت این گل رو به ثمر میرسوند، به جوانترین گلزن تاریخ مراحل حذفی لیگ قهرمانان اروپا تبدیل میشد و میشه گفت که داور این شانس رو از این بازیکن 17 ساله گرفت. و این نکته بود که از جود بلینگهام به ذهنم رسید که بگم خدمتتون. در کل بله، روز خوبش بود و تونست عملکرد خوبی از خودش به جا بذاره در ورزشگاه اتحاد.
خب بریم درباره ترزیچی صحبتی بکنیم که تو بازی قبلی هم ترکیبش و توی چینش ترکیب ایجاد داشت، توی بازیکنان یه میذاشت که در واقع نباید میذاشت و این روند ادامه پیدا کرد، رسید به بازی دورتموند سیتی و بازم تو این بازی از این در واقع اشتباه لط میخورد. نظر راجع به ترزیچ چیه و واقعا این بازیکنایی که نباید بذاره میذاره توی ترکیب؟
خب بله، موضوعی که هست اینه که ترزیچ بیشتر از اینکه یک سرمربی خوب باشه، یک آنالیزور خوبه و در طول فصل بازیایی بوده که به علت آنالیز خوبش واقعا دورتموند تونسته به پیروزی برسه. مثالش بازی مقابل لایپزیگ در لیگ آلمان، همچنین مقابل گلادباخ در دی اف بی پوکال و البته مقابل سویا در لیگ قهرمانان. اما خب چند بازی هم بوده که به علت اشتباهی که در انتخاب ترکیب اصلی داشت به تیم آسیب زد و تیم نتیجه نگرفت. نمونهش بازی مقابل فرانکفورت در همین هفته گذشته بوندسلیگا که گوئریرو که در حقیقت مدافع چپ فیکس دورتموند بود و عملکرد بسیار خوبی داشت رو به پست هافبک میانی برد و در حقیقت در پست مدافع چپ نیکو شولتسی میدان داد که در حقیقت با گل به خودی که زد کار رو برای دورتموند بسیار بسیار سخت کرد. و در نیمه دوم هم نکته این بود که گوئریرو رو از پست هافبک میانی به وینگر راست در حقیقت منتقل کرد که اصلا عملکرد جالبی نداشت در اون پست و من احساس میکنم که این تغییر پست و تغییر ترکیب واقعا لزومی نداشت و در چنین بازی حیاتی که برای سهمیه بسیار مهم بود میشه گفت باعث شکست دورتموند شد. متاسفانه خب این اشتباه در انتخاب ترکیب مقابل منچستر سیتی هم تکرار شد. در کل من معتقدم که ترزیچ پتانسیل تبدیل شدن به یک سرمربی خوب رو داره در آینده و میتونه بسیار آینده دار باشه، اما در حال حاضر میشه گفت که یک آنالیزور خوبه و در انتخاب ترکیب اصلی و گاهن در حقیقت در تعویضایی که انجام میده دچار اشتباه میشه.
خب تحلیل کلیت رو بگو درباره بازی دورتموند و منچستر سیتی و باخت دورتموند. من فکر میتونه دورتموند برگرده توی بازی برگشت. آیا واقعا دورتموند میتونه کامبک بزنه؟ شرایطشو داره، قابلیتشو داره و در واقع لیاقتشو داره و میتونه کامبک بزنه یا نه؟ تحلیل کلیت از این بازی.
خب بله، بریم سراغ تحلیل کلی از بازی دورتموند و منچستر سیتی. اگه دقت کرده باشید در همون شروع بازی منچستر سیتی با پرسی که روی دروازه دورتموند داشت باعث شد که بازیکنان دورتموند نتونن به راحتی توپ رو در زمین به گردش در بیارن. پرس روی مدافعان و هافبک‌های در تدافعی دورتموند شدید بود و همین باعث شد که دورتموندی‌ها زیاد توپ لو بدن و در یکی از این توپ لو دادن‌ها هم امره جان دقیقاً توپ لو داد که در کل امره جان در سر پاس اشتباهش بسیار بسیار بالا بود در نیمه نخست مخصوصا، و یکی از همین اشتباهاتش منجر به گل منچستر سیتی شد روی حرکت خوبی که ریاض محرز انجام داد و در حقیقت تموم کنندگی کوین دی بروین. و یک صحنه دیگه هم بود که بعد از گل اول صحنه مشکوکی در محوطه جریمه در حقیقت دورتموند رخ داد که در ابتدا داور برای منچستر سیتی اعلام پنالتی کرد، اما خب بعدش صحنه به ویار رفت و برگشت و در اون صحنه هم امره جان کارت زرد گرفت که کارت زرد بیموردی بود در حقیقت به علت اعتراض. و در ادامه بازی دورتموند که در کل در نیمه اول برنامه هاش رو روی ضد حمله زدن چیده بود و البته تونست موقعیت هایی رو هم ایجاد بکنه و اون صحنه جود بلینگام که در موردش صحبت کردیم در کل اون گل هم مردود شد و دورتموند نتونست به گل برسه. اما خب من معتقدم که منچستر سیتی هم در نیمه این نخست به غیر از گلی که به ثمر رسوند نتونست موقعیت زیاد جدی ایجاد بکنه و اگه در حقیقت اون اشتباه امره جان نبود و دورتموند از خودش ضربه نمیخورد شاید بازی در نیمه نخست با نتیجه بدون گل به پایان میرسید. اما خب به هر حال دورتموند زیاد از این اتفاقات براش افتاده که بازیکنان خودی بهش آسیب زدن و این بازی هم نمونه دیگهش بود و در نیمه نخست بازی اون نتیجه 1-0 به سود سیتی به اتمام رسید. خب حالا بریم سراغ نیمه دوم بازی. همونطور که گفتیم در نیمه اول سیتی با پرسی که انجام میداد مدافعان هافبک‌های دورتموند رو مجبور به اشتباه میکرد و البته مالکیت توپ رو در اختیار گرفته بود، اما خب در نیمه دوم پپ گواردیولا خط پرس تیمش رو یک لاین عقب برد و همین باعث شد که دورتموند برنامه اصلی تیمش که ضد حمله بود رو در حقیقت از دست بده یه جورایی و در نیمه دوم مالکیت رو در اختیار بگیره، مالکیتی که زیاد فایده ای نداشت با توجه به اینکه خط پرس سیتی در نیمه دوم در میانه زمین شکل گرفت و همین باعث شد که دورتموند نتونه زیاد موقعیت سازی بکنه. و اولین بازی در حقیقت اولین تعویض بازی رو پپ گواردیولا انجام داد و گابریل ژسوس مهاجم تخصصیش رو به داخل زمین آورد و در این شرایط در اون رو جانشین برناردو سیلوا کرد و از یک مهاجم تخصصی در تیمش بهره برد و سیستم فالس نایون برناردو کنار گذاشت و به نظر من همین باعث شد که موقعیت های سیتی بیشتر بشه در نیمه دوم که با درخشش ماروینیتس دروازه‌بان دورتموند و البته بی‌دقتی مهاجمای سیتی تبدیل به گل نشدن. و اولین تعویض دورتموند هم حضور رینا به جای کناف بود که رینا هم زیاد به نظر من موثر ظاهر نشد و بازی نکردن تورگان هازارد و یولیان برانت به نظرم عجیب بود در نوع خودش. هرچند خب در ادامه دورتموند تونست گل رو جبران بکنه روی حرکتی که جود بلینگام شروع کرد در دقیقه 84 و دید خوب و پاس عالی هالند مارکو رویس تونست از قدرت تمام کنندگیش نهایت استفاده رو بکنه و دروازه رو باز کرد. این گل میتونه در بازی برگشت بسیار بسیار پر اهمیت باشه و میشه گفت امید رو برای دورتموندیا به جا بذاره و به جذابیت های بازی برگشت بسیار اضافه میکنه. هرچند دوباره در ادامه دورتموند گل دوم رو هم دریافت کرد و این واقعا نشون از قدرت تیم منچستر سیتی داره که با وجود اینکه زمان زیادی در اختیار نداشت تونست دوباره مالکیت توپ رو در اختیار بگیره و موفق شد که در دقیقه 90 توسط فیل فودن به گل برسه، گلی که میشه گفت این بار روی اشتباه توماس مونیه در حقیقت زمانگیری پرشش به ثمر رسید و تونست فیل فودن دروازه رو باز بکنه و در آن نشون داد که منچستر سیتی تیمیه که میتونه در زمان کم و محدود هم نتیجه رو به سود خودش برگردونه. هرچند که نتیجه 2-1 در حقیقت ورزشگاه اتحاد زمین اختصاصی منچستر سیتی نتیجه مطمئنی برای اونها نخواهد بود و گل زده دورتموند در خونه حریف در حقیقت گل کاپیتان مارکو رویس بسیار ارزشمنده و میتونه بازی برگشت رو بسیار حساس بکنه. البته خب با توجه به خط دفاع متزلزل دورتموند و خط حمله قدرتمند سیتی گل نخوردن در بازی برگشت برای دورتموند دشوار خواهد بود، ولی خب قطعا زمرها ناامید نیستن و سیتی کار سختی رو در پیش داره در ورزشگاه وستفالن و در آخر امیدوارم که از تحلیل بنده درباره دیدار دورتموند و منچستر سیتی لذت برده باشید. خیلی ممنونم از شما.
بسیار خب، ممنون که تا اینجا کار همراهمون بودی ایمان عزیز که در نهمین اپیزود و در واقع اولین اپیزود تو بود دیگه نظرت درباره پادکست چیه و اینکه به جمع مجریان اضافه شدی و واقعا باعث خوشحالی ماست که یک تیم قوی میخوایم تشکیل بدیم. هنوز کامل تشکیل نشده ولی میتونیم یک تیم قوی و در واقع قدرتمند تشکیل بدیم و به پادکست تاکسی ادامه بدیم. از راجع به پادکست ما چیه نظرت و اگه حرف آخری داری بگو و با تو خدافظی میکنیم.
بله چشم، برنامه پادکست تاکتیک به هر حال برنامه‌ای که جای پیشرفت زیادی داره و در حقیقت امیدوارم که بتونیم هر هفته که میگذره پیشرفتش بدیم و رضایت شنوندگان محترم رو جلب بکنیم. ممنونم از اینکه به ما توجه کردید، امیدوارم که تونسته باشیم برنامه خوبی رو برای شما تهیه بکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
خب میرسیم به واقع بخش بازی رئال مادرید و لیورپول. سلام میکنم به اشکان عزیز، اشکان خسروی و هر حرفی داری بگو تو بریم سراغ ادامه بحث.
من سلام میکنم و خسته نباشید میگم بهتون. اگه سوالی داری اینکه بریم سریع تر دیگه زودتر.
بسیار خب، میرسیم به بازی رئال مادرید و لیورپول که رئال تو 3-1 شکست بده لیورپول، و لیورپول در حالی که لیورپول بحران زده یورگن کلوپ شکست خود از رئال مادرید زیدان با درخشش غیر قابل انتظار غیر منتظری وینیسیوس جونیور که شد بهترین بازیکن زمین، بهترین بازیکن هفته، بهترین گل هفته هم به نام وینیسیوس ثبت شد. 20 دقیقه 27 و 65 وینیسیوس گل زد و مارکو آسنسیو دقیقه 36 گل زد، یکی از عجایب فوتبال. محمد صلاح هم که دقیقه 51 گل زنی که برای لیورپول. نظرت راجع به ترکیب چیه؟ ترکیب بگم که تیبو کورتوا، ناچو، میلتائو، لوکاس واسکز، بنجامین مندی، تونی کروس، کاسمیرو، مودریچ، بنزما، سنسیو، وینیسیوس جونیور، تکی برای ماشر، تکی لیبرو، خرواز، آلیسون میستاد که نگهش افتضاح بود و مورد انتقاد هواداران لیورپول گرفت. ترنت الکساندر آرنولد، فلیپس، کاباک، رابرتسون، واینالدو، فابینیو، نویل کیتا، محمد صلاح، تیگو و سمان تکی لیورپول تشکیل دادن 4-3 لیورپول و 4-3 رئال مادرید. از اینجا ترکیب چه کسی جاش خالی بود، چه کسی نبود بود ترکیب.
بله، اول در مورد ترکیب لیورپول، اون اتفاق عجیبی که افتاد حضور نبی کیتا بود که کاملا هم مشخص شد که انتخاب اشتباهی بوده که خیلی راحت اون خط هافک رئال قشنگ تو مشتش گرفته بود. هافک های لیورپول و کروس، مودریچ، کاسمیرو با وجود اون سن بالاشون خیلی مسلط عالی بازی رو چرخوندن دیگه روی دستاشون. اول خط دفاع رو بگم که جفت تیم پر مصدوم توی خط دفاع بودن. رئال با وجود مصدومیت‌ها خط دفاع هماهنگی داشت، ولی لیورپول واقعا خط دفاع شب بدی داشت. گل اول که خیلی راحت نت فلیپس و آرنولد فضا دادن به وینیسیوس که اونطوری راحت بره گل بزنه. گل دوم اشتباه عجیب آرنولد و گل سوم خیلی خط دفاع مقصر نبود، بیشتر اون اشتباه آلیسون بود. گل سوم هم که جورجینیو فاینالدوم که نگاه میکردی هلوش مثلا 10 ثانیه وایساده بود یه جا بدون تحرک، بعضی ها مثلا به شوخی گفتن که باتریش تموم شد یه لحظه و فلان و اینا. و در کل آره، واقعا خط هافکش هیچ حرفی برای گفتن نداشت جلوی رئال. و مثلا باز گل اولم حالا درسته که تونی کروس و پاسای 70-80 متری خیلی راحت میده، ولی چرا انقدر زمان دادند برای پاس دادن تونی کروس؟ این کروس خیلی راحت توپو بگیره، تمرکز کنه، نگاه کنه، بعدم پاس بده. و همین، در کل واقعا لیورپول حرفی واسه گفتن نداشت اون خط حمله آتشینی که داشتن اون دو سال قبل یهو افت کرده و بازی برگشتن بسیار کار سختیه با توجه به اینکه تماشاگراش هم نیستن و احتمالا باید تنها قدم بزنه این دفعه در آنفیلد.
آره واقعا به نظر منم برخلاف همیشه که میگفتند تو هرگز در آنفیلد تنها قدم نخواهی زد، شاید این بار لیورپول در آنفیلد مجبور باشه که تنها قدم بزنه و عین فصل پیش و اواخر فصل پیش با اینکه قهرمان شدن ولی بدون تماشاگر هیچ لذتی نداشت.
امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید و اینکه در پادکست‌های بعدی هم حتما همراهمون باشید. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.
منم از همه شنوندگان تشکر میکنم که تا اینجای کار همراهمون بودند. پادکست تاکتیک اپیزود 9 هم اتمام رسید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار. We'll be right back.